Sit. کیلگور تراوت در زمان لرزه یک داستانی درباره بمب اتم نوشت و به خاطر زمان لرزه مجبور شد آن را دوباره بنویسد. به خاطر داشته باشید که دوران 10 ساله زندگی مجدد پس از زمان لرزه من، او، شما و همه افراد دیگر را وادار کرد هر کاری را که از 17 فوریه 1991 تا 13 فوریه 2001 انجام داده بودیم دوباره تکرار کنیم. تراوت مشکلی با دوباره نوشتن آن داستان نداشت. او چه در دوران زندگی مجدد و چه در سالهای پیش از آن وقتی سرش را پایین میانداخت و با خودکار در دفترچه زرد رنگ خط کشی شدهش مینوشت، میتوانست فراموش کند که زنده بودن به معنی ظرفی است پر از کثافت. این داستان او کار بسیار جدی نام داشت و تراوت پیش از اینکه کسی داستانش را ببیند آن را دور انداخته بود. در دوران زندگی مجدد هم ناچار بود که دوباره آن را دور بیندازد. تراوت در آخر زمان لرزه یک در مهمانی ساحلی تابستان 2001 و پس از بازگشت اختیار درباره داستان‌هایی که پاره کرد و از توالت به فاضلاب فرستاده بود یا داستان‌هایی که داخل سطل‌های زباله پارکینگ‌ها انداخته بود یا هر کدام از داستان‌های دیگرش این جمله را گفت: بادآورده را باد می‌برد. عنوان این داستان از جمله‌ای گرفته شده بود که قاضی دادگاه نظامی و فوق سری خدمه جویز پراید، بمب‌افکن آمریکایی در جزیره بنالولو واقع در اقیانوس آرام 1 ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم گفته بود. خود جویز پراید کاملا سالم و در یک آشیانه هواپیما در بنالولو قرار داشت. این بمب‌افکن به افتخار مادر خلبان جوی پترسون نامگذاری شده بود. جوی پترسون در بیمارستانی در شهر کرپوس کریستی در تگزاس پرستار بخش مامایی بود. پراید هم 2 معنی دارد و علاوه بر غرور به معنی خانواده از شیرها هم هست. ماجرای داستان از این قرار بود. پس از اینکه آمریکایی‌ها یک بمب اتم روی هیروشیما و یکی هم روی ناگازاکی انداختند، قرار شد که جویز پراید هم بمب دیگری روی یوکوهاما و روی چند میلیون حرامزاده کوتوله زردپوست بیاندازد. خب آن وقتا دوران جنگ بود و به حرامزاده‌های کوتوله زردپوست، حرامزاده‌های کوتوله زردپوست می‌گفتند. تراوت 3 بمب اتم را این گونه توصیف می‌کند: مادر قهوه‌ای بنفش به بزرگی مخزن آب گرمی که در زیر زمین یک دبیرستان معمولی قرار دارد. بمب انقدر بزرگ بود که در محفظه مخصوص بمب جا نمی گرفت. به همین دلیل آن را زیر شکم هواپیما بستند و زمانی که جویز پراید از زمین بلند می شد، بمب فقط 0.5 متر با باند فاصله داشت. هنگام نزدیک شدن هواپیما به هدف، خلبان با صدای بلند از پشت بلندگوی هواپیما هر چیزی را که از ذهنش می‌گذشت بر زبان می‌آورد. او می‌اندیشید که پس از انجام این مأموریت، مادرش که پرستار بخش مامایی بود، در شهرشان به چهره‌ای سرشناس تبدیل می‌شود. پس از اینکه بمب‌افکن انولا گی بمب اتم را روی هیروشیما انداخت، انولا گی و همان زنی که این بمب‌افکن به افتخار او نام گذاری شده بود به اندازه هنرپیشگان سینما مشهور شدند. جمعیت یوکوهاما 2 برابر مجموع جمعیت هیروشیما و ناگازاکی بود. اما هرچقدر که خلبان بیشتر در این باره فکر می کرد، اطمینانش بیشتر می شد که مادر بیوه و مهربانش هرگز نمی تواند از اینکه هواپیمای پسرش در کشتن غیر نظامیان رکوردی جهانی به دست آورده است، در برابر خبرنگاران ابراز خرسندی کند. داستان تراوت من را به یاد روزی می اندازد که اما وونگوت، عمه مرحوم پدرم گفت که از چینی ها متنفر است. داماد مرحومش، کرفوی استوارت، مالک کتاب فروشی استوارت در لویویل کنتاکی، او را سرزنش کرد که متنفر بودن از این همه انسان بیرحمی است. بگذاریم. در هر حال، خدمه جویز پراید از بلندگوی داخلی هواپیما به خلبان گفتند که آنها هم تقریبا همین نظر را دارند. آنها آن بالا در آسمان تنها بودند و لازم نبود که هواپیمای جنگندهی همراهیشان کند، چون دیگر هواپیمایی برای ژاپنی ها باقی نمانده بود. جنگ تمام شده بود و فقط کاغذبازی های اداری مانده بود. می توان گفت که جنگ حتی پیش از آن که انولا گی هیروشیما را بسوزاند و خاکستر کند به پایان رسیده بود. به قول کیلگور تراوت، این دیگر جنگ نبود. حتی نابود کردن ناگازاکی هم جنگ نبود. اسم این کار قدردانی از یانکی ها به خاطر خوب انجام دادن وظیفهشان بود. حالا دیگر این کارشان نمایش شده بود. تراوت در داستان کار بسیار جدی گفت خلبان و بمب‌افکنش در مأموریت‌های قبلی که می‌بایست فقط مواد منفجره معمولی و بمب‌های آتش‌زا بر سر مردم می‌ریختند، احساس خدایی می‌کردند. او نوشت: اما این احساس خدایی احساس الوهیت نبود. آنها خودشان را رب و نوهای ناچیزی می‌دانستند که صرفاً انتقام می‌گرفتند و نابود می‌کردند. اما حالا که در آسمان تنها بودند و آن مادر قهوه بنفش زیر هواپیمایشان بسته شده بود، خود را همچون خداوند بی همتا می دانستند. چون این بار توانایی داشتند که در گذشته فاقد آن بودند. این توانایی جدید بخشایندگی بود. تراوت هم در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بود، اما محل خدمت او نیروی هوایی یا اقیانوس آرام نبود. او در توپخانه پیاده نظام پست دیدبان را داشت. ستوانی با دوربین و بیسیم که همراه پیاده نظام یا حتی جلوتر از آنها حرکت می کرد. او به توپخانه های پشت سرش اطلاع می داد که گلوله ها یا موشک های فسفوری سفید یا هر چیز دیگری باید در کدام نقطه فرود بیایند. قطعاً خود او بخشاینده نبود و به زعم خودش هیچ وقت هم احساس نکرده بود که باید بخشاینده باشد. در مهمانی ساحلی 2001 در اقامتگاه نویسندگان از او پرسیدم که در جنگ جهانی دوم یا به قول خودش دومین تلاش نافرجام تمدن برای خودکشی چه کاری انجام می داده است؟ او بدون ذره احساس ندامت پاسخ داد: من سربازهای آلمانی را بین زمینی که از آن آتش فوران می کرد و آسمانی که از آن آتش می بارید و طوفانی از تیغها به ساندویچ تبدیل می کردم. خلبان جویز پراید مسیر هواپیما را عوض کرد و به بنالولو برگشت. مادر قهوه بنفش هنوز زیر هواپیما بود. تراوت نوشت: خلبان این کار را کرد چون مادرش هم از او همین توقع را داشت. در یکی از مراحل رسیدگی به پرونده خدمه جویز پراید در دادگاه نظامی و فوق سری، ناگهان همه حضار به خنده افتادند و همین باعث شد که قاضی با چکش چوبیش روی میز بکوبد و اعلام کند کارشان در دادگاه کاری بسیار جدی است. هنگام فرود آمدن جویز پراید بر زمین، مادر قهوه بنفش حدود نیم متر با باند فاصله داشت. دادستان با توصیف رفتار کارکنان پایگاه هوایی در آن لحظه، حضار را به خنده انداخته بود. کارکنان پایگاه هوایی از پنجره‌ها بیرون پریده، شلوارهایشان را خیس کرده بودند. کیلگور تراوت نوشت: انواع مختلف وسایط نقلیه به صورت‌های مختلف با هم تصادف کردند. دقیقاً پس از اینکه قاضی حضار را ساکت کرد، شکاف بزرگی در کف اقیانوس آرام به وجود آمد و بنالولو، دادگاه نظامی و جویز پراید و بمب اتم استفاده نشده و تمام چیزهای دیگر را به درون خود کشید.